بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز در شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خدا را هزار مرتبه شکر یه بار دیگه توفیق داد خدمت شما باشیم و برنامه دیگر از زندگی با قرآن و محضر حضرت استاد بهرامپور عزیز باشیم. خدا رضا مرتبه شکر که باز هم محضر قرآن هستیم و شما استاد ارجمند. استاد خیلی خوش آمدید. من یه مقدمه‌ای بگم و قرار بود که برای ما بگید از نسخه بودن قرآن و به عنوان یک نسخه عملی. گفتید که یک نسخه قرآن و وقت شما روزنامه رو فقط میخونید و کلماتش رو میخونید، نسخه رو شما سه تا تفاوت برشمردید که نسخه رو میگیرید، میخونید، داروهاش رو تهیه میکنید و عمل میکنید. و از نسخه بودن قرآن برای ما گفتید، یه مقدمه هم بفرمایید انشاءالله بحث رو شروع بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همچنین سلام عرض میکنم به همه بیننده های خوب قرآنی. قرآن که این همه برای من فکر بود، افلا یتدبرون القرآن، آیا مخاطب این فقهای حوزه علمیه است؟ مفسرین آقای جوادی، آقای مطهری و آقای اینان اینه نگفته، به ما میگد. من میگم قربانت برم، مگر کسی که تفسیر نمیداند اقلا ترجمه یه مقدار مفاهیم نداند نمیتواند به وادی تدبر در قرآن وارد بشود. ولی این یک سؤاله. وقتی قرآن میگه اقم الصلاة، به فقیه نمیگه که، به عالمان هم که نمیگه، به همه ناس مخاطبه. تدبرم همین.
چه بسا تازه مسلمونی که تازه حمد و سوره شو شاید به سختی یاد گرفته، مخاطبش اون هم هست، درسته؟
همین مسئله. چگونه میتوانیم بگیم همه میتوانند تدبر کنند؟ یک بار من اون آیه رو گفتم، اگر از ما بپرسن این آیه تدبرش چیه؟ علم یعلم بان الله یرا، آیا این آدمی ندانسته است که خدا اونو می نگرد؟ یعنی همی الان داره نگاه میکنه، نه که ملائکه بعدن قراره به عرض خدا برسانند ما دیدیم این چه میکنه، همی الان خودش میبینه. خب آقا این تفسیرش چیه؟ تدبرش چیه؟ معمولا ما نمیگم هر کس اینطور بگه غلطه ها، ولی یک پرده دیگری هم اون پشت هست کمتر گفته شده. تدبر همه بتوانند به این وادی بیان. شما خواهید گفت که این آیه میگوید حواستون باشد در نگاهگاه مایید، چیزی از خداوند مخفی نمیمانه، میبینه. میگه نازن جمعش کنی میشه تفسیر. تو از این آیه چه تدبری، چه پاسخی برای ما داری؟ میگیم ها این درست شد. خدا تو که دیدی در اون خیابان یا در اون کشوری که برای مسافرت رفته بودم میتوانستم اون خلاف ها رو انجام بدم، ولی گفتم خدا داره نگاه میکنه. معلومه که این آدم به آیه، به دیده تدبر دوباره آیه را گرفتن، ادامه آیه را گرفتن که آیه به کجا منو منتهی میکنه.
یعنی شاید چه بسا یه نفر علم یا علم به ان الله یرا رو تفسیری نخونده باشه ولی عامله بش باشه و تدبر کنه درش.
ولی لذا خدا آیاتی را که سوال کرده از ما خواسته یلا جواب بدید. اگر این رو سوال کنن در قیامت که خواهد، اگر اون بحث های علامه طباطبایی و اینا رو بیاریم، یا نه جمعش کنین، تفسیر اینا همه میدانند. تو پاسخی که برای این آیه درست کرده ای، اقم الصلات، تفسیر چیه؟ جوابش اینه که خدا من نماز رو خواندم، رفتم رساله رو خواندم، با دقت هم خواندم. میگه راست میگه. این سوال رو ما جوابشو قبلا فرستاده ایم. من خدا در خلوتها هم حواسم جمع بود که خدا ما رو داره نگاه میکنه. برای خدا غیبت و شهادت فرق نمی کنند. آها گفتن پیغمبر امام غیب می داند ولی خود خدا غیب نمی داند. چرا؟ چون که چیزی برای خدا غیب نیست. همه چیز شهادته برای او. بنابراین در اینجا می گه خدا من در خلوتها مثل جلوتها علنها خلاف نکردم. معلومه این آیه را فهمیدم، تدبر کردم. یک مطلبی من اخیراً دسترسی به مردم ندارم این سوال را بکنم. این یه حرف جدیدیه. پیغمبر نشسته بود. اگر کسانی که مخاطب ماین چیزی در این زمینه میدانن، یه نامه بنویسن به ولی عصر، من استفاده کنم. من در واقع سوال میکنم. من تفسیر نوشتم، ترجمه قرآن نوشتم، ترجمه با لغت نوشتم، خیلی کارا کردم. نمیدانم آیا به هدف رسیدم یا نه. حالا اون سوال منه. پیغمبر نشسته بود، یک مرتبه سوره ای می آمد، چند تا آیه می آمد، می گفت ایها الناس بیایید. آقا می دیدید که عمرین می آمدن، اینا بالاخره یل هستن، صاحب نظرن، می آمدن. شترچران اونم می آمد، خرما فروش هم می آمد، جان به قربانت علی هم که دائم الحضور بود اینم می آمد.
پیغمبر آیه و عامی همه می آمدن،
همه طبقات، خیلی هم با فاصله، همه اینا می آمدن. پیغمبر می گفت آیه اینه، بعد که میخوان برای اونها همه میفهمیدن. حد اقل اون مقداری که تکلیفشونه اون مقدار را میفهمید. حالا امیر مومنان روحی الله رو فده برای خودش چیزهای اضافی و یه ببس، ما به اون تکلیف نداریم، اما عموم میفهمیدن. پیغمبرم از ابلاغ خودش راضی میشد، چون پیغمبر مکلفه و ما علی رسول الا البلاغ المبین. پیغمبر میدید که گرفتن، خوشحال بود که ما ابلاغ من را کردیم، خوشا به حالش. من میخوام به عنوان مترجم قرآن در ایران برای قومم چگونه ترجمه قرآن بنویسم مثل اونها بفهمند. همون اول نگفتیم تفسیر بفهمد، حداقل بدون ابهام اون مقداری که شطور چران اون زمان. پیغمبریم که موعظه نمیکرد که دست ولایت بر سرشون بکشه نافهمم فهم باشه، عادی بود دیگه. ما چگونه ترجمه بنویسیم برای مردم بفهمن قرآن را؟ الان ترجمه هایی که نوشتم، منم نوشتم، آخه مردم که میخوانند 30-40% را میفهمند، 60% مونده، باید برن دنبال تفسیر اینا. من البته 4 شکل نوشتم، نه هنوز، طبعا 2 این کار کردم. که ادعای من اینه، از این چهارتا کدام را ما عرضه کنیم به مردم به اون هدف برسیم. خودشم باز میکنی این صفحه قرآن، این صفحه کلن همین سرمایه ما. قرارش که 27 جلد 28 جلد بنویسیم بدیم. یک جلد قرآن بخواند اقلن 80-90% مفهوم بی ابهام آیه رو بفهمد. این واقعا یعنی تدبر. حالا بگذاریم. من اون دفعه به نظرم علم یعلم بن الله را گفتم و کنتم ازواجن سلاسه، میگه زنگ قیامت زدن، سه پرچم میرود بالا، بدبخته ها که جهنمی هن، خوشبخته ها اعیان اشراف که مقربین هن که در رأس اونها پیغمبران اوصیا اینا هستن. ما زیر کدومش میتونیم بریم؟ اونجا با نیزه میبرن آدم را، یالا اونجا، یالا اونجا. ما میخوایم یالا نگن، در همینجا خودمون جایمون رو تعیین کنیم، به ثبت برسانیم، قباله بشه به نام ما. گفتیم اونو باید از اینجا. لذا اگر شما به این آیات به صورت نسخه برنامه بنگرید، باید از من میگم این آیه برای تک تک ایرانی ها این نماز واجبه. فتوا نمیدم ولی فتوای قرآنه، چون بالاخره قرار سه پرچم بلند شه ما را هول بزن. نباید تو از الان تعیین کنی چه بکنم زیر کدوم پرچم قرار میگیرم. این واجب نیست؟ یعنی مردم، یعنی ما حاضریم اونجا انگشتان ما را به عقب برگردن، استخوان‌ها بشکنه، اینطوری بیاد بیرون؟ نمیگن در اونجا نامردی و غیرت. یه آدمی که آدم کشی کرده، بچه های 8 ساله را سر بریده، داعش را انداخته، اینا این مجازات را خواهند دید. نباید ما اینها را بدانیم. حالا اینا را من صحبت کردم، یه آیه بخوانم. یکی از امرهای تلخ قرآن است برای آدم. چند تا آیه داریم خیلی تلخه. آدم در روز قیامت سراسیمه، از هیچی خبر ندارد، چه سرنوشتی داره، این طرف میرود، آن طرف میرود، خطاب میرسد. و قفوهم انهم مسئولون. اینا رو نگه دارید، ما با اینا کار داریم، ما با اینا سوال داریم. چیه سرگردان اینجا اونجا میرون؟ یالا اینا رو نگه دارید، بیایید پای سوال.
اینا باید جواب پس بدن.
ما که این آیه رو اینجا میشنویم خیلی تلخ اونجا پاسخ بدیم سوالات را. من یه وقتی یه مسئولیتی داشتم، گاهی من خودکار متکار یه دفعه می نوشتم، مقدس معاوی نمی کنم، همه مسئولین بدانن این مال بیت المال نوش می خریدم، سنجاق استفاده می کردم نمی کردم، یادم می رفت، ما پولشو می ذاشیم اونجا. شما رفیق من بودی، آمده بودی فلانه، میشه من یه تلفن رومم نمیشه به شما بگم این بیت المال، شما تلفن کردید، یک تومن های اون زمان فلزی بود، می انداختیم اونجا که این بالاخره با مهمان منه دیگه. این مقدس معاوین اگر هر مسئولی اینطوری فکر کنه دیگه اختلاس و میلیاردی پولاشو بفرزه خارج، بعد از اینکه دوزیاش تمام شد خواست فرار کنه اونجا پول داشته باشه،
بعید اتفاق بیفته کسی که اینجور حساسیت.
اگر اینطوری باشه و بایدم بود،
نه برای خودش اتفاق میافته نه برای زیر مجموعش اتفاق میافته.
بالاخره هر کس این کار، من نمیگم در ایران الحمدلله همه مؤمنن، همه درست کارن، الا بعضیشون یک چند میلیونی دزدی میکنند اینا. و این دولت جدید انشالله که برنامهش مبارزه با فساده. از این بگذاریم. اونجا من به شما دارم میگم، به خودم هم میگم، همین الان بنشین، تو خوشت نمیاد، چون من مسئولیتی داشتم، اینه خواستم بگم. آه حسابرسی ایران، من خارج بودم، آمدم ایران. حسابرسی ایران گفت این مقدار دلار، این مقدار منات، این مقدار پول ایرانی، اینا رو چجوری خرج کردید؟ درسته من مشکلی نداشتم، تازه طلبکارم بودم. ولی تنم می‌لرزید. سوال کنن از آدم، با اینکه مشکل ندارم، ولی خودش تلخیه. که کی خلاص میشیم به زی حسابی پاسخها را بدهیم. خب؟ تو که خوشت نمیاد ازت سوال کنن، فوری به این علما مراجعه کن، بگه آیه میگوید که اینا را نگه نکنه، یه مرتبه این خطاب به منم بشود. من چه کنم در اونجا از من سوال نکنن؟ میدونی جواب چیه؟ شما خودت کار قضاوتی کن، کار قیامتی کن روی خودت. رو نده اون فرشته بزرگوار بیاد تو را سنجین کنه.
حاسبو قبلا تو حاسب.
خودت. گفت وقتی میری رخت خواب یک پنج دقیقه بنشین.
از خودت حساب بکش.
بگو که من امروز این کار کردم. ای داده بیداد بنویس. اونا که توبه از ساعت توبه حق الناس حق الناس. اینا رو انجام بدید. الانم ببینید که دارن به بهانه کرونا و غیره میگیرن ما را. اصلا اینم نبود، انسان باید احساس کند که معلوم نیست که خوابید صبح بیدار بشود. گفت اگر در یک امری شبهه داری، آیا پیغمبر عصمت دارد؟ شک افتادی در این. گفت قبل از این که به خواب بروی، حجت البیضا این را روایت را نقل کرده، گفت قبل از این که به خوابی ولو تلفنی از این آن بپرس، این شبهه را برطرف کن، بعد به خوابا، چون ممکنه بیدار نشی، اون وقت با روح شکست خونالود به عالم برزخ بری.
با یه عقیده باطل خدای
نکرده. با عقیده باطل. این مثل که یا آدمی است که در جنگ زخمی شده، مجروح شده.
زیباست استاد این روایت. موتو قبلا تموتو.
در محجت البیضا نم چهار جلده من دارم اون رو. روایت دیگه.
این روایت هم که میگن موتو قبلا تموتو. بمیرید قبل از اینکه بخوان جونتون رو بگیرن.
این یعنی همین. قبل از اینکه اونا تو را مجازات کنن، شلاق بزنن، خودت را اونقدر بزن که بشود گفت موتو را، مرگ را برای خودت چشاندی. حالا خواستم اینو بگم، ما تمام سوالات را از خود، بابا شابدالعظیم اسم اون بزرگوار
حضرت عبدالعظیم حسنی،
حضرت عبدالعظیم، ایشون میرفتن از امام عصر خودشون سوال میکرد. هادی میگفت ببین من این میخوانم، حمل من درسته، نماز من درسته، عقاید من اینه، این فکرها رو دارم، مشکل ندارم. میگفتم مشکل نداری، عالم علامه که الان زیارتگاه برای ماه، زیارت اون مثل زیارت امام حسین برای ما فقرا تلقی شده است. خب اونا این آیه رو خوب فهمیدن. حضرت حسگری اینو برای او تفهیم کرده از امام هادی که وقفوهم انهم مسئولون. شما خودتون در اینجا روی خودتون کار محاسباتی، کار قیامتی، اون کاری که فرشته خواهد کرد خودت انجام بده. نماز، نماز ما قبلا فرستادیم، روزه اینو قبلا، مسئله حجاب قبلا فرستادیم، همه اینا رو اینجا ما انجام دادیم. وقفهم این در مسئول راحت اینجا فقط در روز قیامت، صحنه قیامت تماشا میکنه، ببیند که قتله امیر المؤمنین، قتله امام حسین، آزاردهندگان زینب چگونه دارن گوشمالی میشن. اینم یه نفرین کننده بوده، خدا عذابشان را زیادتر کن. کیف میکنه. روشن شدین؟
من شاید این تعبیر شاید ببینید درسته، مثل معلمی که قراره بیاد و مشقا رو امضا بکنه. اگه شما قبلش خودت همه تکالیفتو درست انجام داده باشی، خودت راحت انجام داده باشی، به آنه نشون میدی رو کاملا راحت میشی. ولی اگه خودت قبلش تکالیفتو درست چک نکرده باشی، انجام نداده باشی، قطعا اونجا نهیب معلم و نهیب ناظم اونجا تو رو خواهد گرفت.
و اونجا که انسان به چجوری بگم به وضع مورد سوال میفته، معلوم این بیچاره شده. همین که ملک آمد فلان کار را، معلوم این عیب دارد که سوال میکنه. ولی از اینجا جواب درست فرستاده باشه، اصلا ازش سوال نمیکنه. سوال در قیامت از اعصاب خرد کنه.
فرمان ایست رو دیگه اونجا نمیگن.
بله، فرمان ایست بدن میلرزی. معلوم من مشکوکم برای این آدم. بازم این مثال خیلی قوی نیست. اونجا ما برای هیچ کس مشکوک نیستیم. الا نفسه بصیره. حتی خود منم میفهمم چم میارزم، چیه وضعم. همین که شروع کردن در قیامت از من سوال کنن درباره عملم، تکالیفم، بدان مشکل دارم. حتما شلاق پشت سرشه. و الا اگر ما سوالات را اینجا جواب داده باشیم، به قول شما مشکمان را درست نوشته باشیم، اونجا دیگه سوال نمی کنن. ممکنم هست کسی بشه به تو مقام شفاعت هم بده، مثل شهدا. حالا این یک آیه، اگه حرفی هست بگید.
بریم و برگردیم و بازم خدمت شما باشیم. فرمانده عشاق دلاگاه حسین است، بی راه مر استاد ترین راه حسین است. از مردم گمراه جهان راه مجوید، از مردم گمراه جهان راه مجوید، نزدیکترین راه به الله حسین است. بریم و برگردیم، باز هم خدمت استاد بهرامپور عزیز هستیم.
حسن هاتين عيمي عيني وإذا معتي لضم لأجلك وحقك أقضى عيميني منو جشمي نمیخوامه.
دلم هوای حرم کرده است هیچ میدانی، دلم هوای حرم کرده است هیچ میدانی، هوای دو رکعت نماز، نماز بالا سر. خدا میدونه که چقدر دلمون تنگه. دو سال سخت کرونایی ما رو از زیارت محروم کرده و میدونم تک تک شما که با شبکه ولیعصر جل الله الان همراه هستید، وقتی این تصاویر رو میبینید دلتون پر میکشه و در این خوف و رجا هستید که آیا اربعین بازم میشه قسمت ما که بخوایم مشایعه بکنیم و باز هم بریم اونجا با پاهای خسته برسیم به عمود آخر، چشممون بیفته به حرم ابا عبدالله، چشممون بیفته بین الحرمین، چشممون بیفته به حضرت عباس و بتونیم سلام بدیم. فعلا دلخوشیم به این تصاویر زنده‌ای که از بین الحرمین و حرم سید الشهدا و حرم حضرت ابوالفضل پخش میشه که گفت بعد منزل نبود در سفر روحانی. دلمون خوشه به این حرف. از راه دور سلام میدیم به ماه منیر قمر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس که همون سردرش نوشته السلام علیک یا ساقی العطاشا. عرض کنیم یا ابوالفضل العباس یا ساقی العطاشا، خدا میدونه یا کاشف الکربل حسین، گره کار ما گره کربلاست و دوری از کربلا. به طلب انشالله از سائه، تو که کاشف الکرب عالمی، تو که باب الحوائج عالمی، انشالله از سائه با ریشه‌کن شدن این ویروس منحوس بازم بتونیم بیاییم اونجا پابوسی شما و برادرتون حضرت ابو عبدالله که اصلا هدف زندگی ما انگار جز بر مدار ابو عبدالله نمیچرخه. استاد بهرامپور عزیز، حال هوامون هم کربلایی شد و عطر قرآن با عطر اهل بیت و ابو عبدالله ترکیب شد و چقدر زیبا و چقدر دلنشین و دلنواز. خب فرمودید از آیات قرآن و آیه‌ای که نهیب میزنه و انشالله ما از اون کسایی نباشیم که فرمان ایست به ما میدن توی قیامت. آیه دیگه ای رو میخواستی تلاوت کنی و پای محضر قرآن بنشینی.
نام مولانا امام حسین آمد، من یک مطلبی بگم.
حتما
من به خودم گفتم، به شما و هر کس که میشنوه، هفته یک بار مشخص بیا بیرون، نه اینکه بیرون از اتاق بیای بیرون آسمان را ببینی، نه اینکه این روایت ها، من خودم رو یک بار بگید السلام علیک یا ابا عبدالله، اونا فراموش نمی کنن، این می ماند. هفته یک بار سلام بدید به امام حسین، همین دیگر هیچ. اما یه چیزی بگم، ممکنه بگید آه درد سر میشه، یه هدیه هم بدید به او، ولی من نمیگم چه هدیه او خوشش میاد. من وقتی بعضی شهرها میرم میگه آت وقتی میایی سوهان فلان اونو بیار برای من، اینی میخواد. اونجا شیرینی میگه ما بازار داریم، ولی این سوهانی که فلان جا من میرفتم تا اونو من میخوام. بلا تشبیه یک هدیه به امام حسین بدید، خیلی هم کلان نه، یه تریلی، یه عدد. من بگم اینو نگم اینو؟
بگید حتما استاد، بگید استفاده بکنیم و بهره ببریم.
بله، یه هدیه برای امام حسین سلام بدید، بعد بگید آجان من یک هدیه هم خدمت شما میفرستم و اون اینه، یک گناه را ترک میکنم به روی گل تو، تو برای این قیام کرد. یا نه، من با زنم، با بچه هم، با عروسم بد اخلاقم، امام حسین تا پنجشنبه آینده به روی گل تو این خلاف را ترک خواهم کرد. من تو اداره با مردم مراجعین خیلی تکبری برخورد میکنم، حسابشون نمیارم. من از این غلط ها نمیکنم، تواضع میکنم. بعد از این
به گل روی شما،
به گل روی شما. چرا؟ آخه اون وقتی که قیام کرد دو سه کلمه گفته، و اون دو تا کلمه این است که گفت من قیام میکنم تا مردم را از دو چیز نجات بدم، یک از گمراهی، دو از جهالت. شما که یه آیه کلان جا یاد میگیرید از جهالت آمدی بیرون، بگو ای امام حسین من این تقدیم شما کردم، من تا الان این آیه را نمیدانستم، الان به فکر افتادم که برم حل کنم قضیه را. قفهم انهم مسئولون، من نمیخوام این تلخی بیاد سراغ من،
خودم برم خمسمو درست کنم، برم
زکاتمو
درست کنم.
حله والا بالله بهش رفتن سخت نیست، من نمیخوام خودم رو به خدا لوس کنم. ما واقعیت همینه، همین الان قفهم انه میخواد. من یه آیه دیگر قرار بود بگم، یه آیه دیگر از خانواده قفوهم انهم مسئولون بگم، اونم مثل این تلخه، خیلی متلکه. کسانی که دست خالی به عالم دیگر میرن، اصلا مردم نمیدانن بابا یکی از تکالیف آن است، حتی مؤمنین، شما یک وصیت نامه مشخص بنویسی. در کسانی که من آشنا بودم مشخص ننوشت، ورثه افتادن به جان هم، به گناه افتادن، به خلاف افتادن. چرا وصیت را شما من به این آدم، به این آدم بدهکارم، این مقدارم طلبکارم، اینم وضع منه، من از این مال خمس ندادم ولی از این دادم، من یه ملکی دارم. به بچه ها گفتم این مقدار تاشو، من نه یه آدم خیلی علایم، همه تون باید این کار بکنید. گفتم آجام من این ملکی را که فردا خواستید بفروشید، من این مقدار تاشو تا الان خمسشو دادم، اما این سه برابر رفته روش، یه وقتی خواستید بفروشید از اون به بعد خمس داره. وصیت باید بکنه آدم. خب آدم با دستان خالی اصلا برای آخرتش فکر نکرده، کاری نکرده، مسئله یاد نگرفته، همینطور دست خالی آمد. میدانی بین آدم چی میگن؟ همینطوری که من نمیدم اینطوری، یا خیلی تلخ میگن چه وضع آمدنه؟ جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، این چه وضع آمدنه به عالم قیامته؟ همینطوری دستان خالی آمده ای، همونطوری که از مادر متولد میشد انسان هیچی هم راهش نیست، همونطوری هیچی هم راحت نیست وارد شده ای. پس ما این پیغمبر رو برای چی فرستادیم؟ این همه دین، ایمان و توبه و غیره و اینا رو، قرآن رو برای چی فرستادیم؟ تا کسب معاش کنی، با توشه بیایی آقا رو ببرید جهنم.
خیلی خسرانه استاد که ما مصباح الهدا داشته باشیم، سفینت و نجاح داشته باشیم، امیر المومنین حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین داشته باشیم، و خدایی نکرده اون دنیا بخوایم باز هم امتی باشیم که سرمون پایین باشه رو سیاه باشه.
یا اونا ما رو حساب نکنن،
یا اونا ما رو
حساب، اونا امام حسین، امام علی روحی لهم الفدا، اینا یک کسی که عاق در برابر خدا شده به خودشون اجازه نمیدن یک مقبول یا مورد غضبی را مثلا حمایت کنه یا هر چیز دربارش. اول گفت دم خدا را ببین، دم خدا را ببین تا خدا به اینا بگه از این شفاعت کنید، خدا در اونجا اذن شفاعت خواهد داد. این آیاته،
این که خدای نکرده حق و ناسی گردنمون باشه و بخوایم بریم.
یه وقتی شما در جلد 101 بهار الانوار یه قضیه راجع به نوحه خانه‌های بزرگوار، نوحه نویس‌ها، من در اونجا دیدم مو در بدن آدم راست میشه. چه خبره؟ اونو من یه وقتی قول بدم به مردم خوبمان اونو بیان کنم اجمالا. چرا مردم این چیزها رو ندانه؟ مگر مفت امام حسین شفاعت میکنه؟ اول بررسی میکنه ببینه این خدا که با این درگیری ندارد، خلاف امر خدا که این کار نکرده، حالا یکی دو تا کرده مون یه بحث دیگر، قصد بد رفتاری با خدا که نداشته، جسارت که نداشته، به این سادگی هم نیست. حالا قفوهم انهم مسئولون. اون آیه میگه جئتمونا فرادا، فرادا یعنی تنها بی ساک بی توشه بلند شدی آمدی، همونطوری که از مادر شما را آفریده بودی ما همونطوری بلند شدی آمدی، که چه خبره؟
خطاب میکنن جئتمونا فرادا،
جئتمونا، جئتمون از جا است، جئتم آمدی، نا طرف ما، فرادا کوپ از ساک، کوپ از توشه، کوپ از دلار، کوپ از پول هزینه خرج، کوپ پاسپورت الی آخر. کیف میکنید از این آیات؟ این آیات را که در قرآن آدم میبینه عبور نکنه از روش، همینجا بنشین، حتی یه آیه را شما عمل کنید کل قرآن را عمل کردید. من مبالغه کردم، میدون چرا؟ مبالغه که نکردم. اونجا که میگه قفوهم انهم مسئولون، این آدم یه آیه رو میخواد عمل کنه میره بهش. یعنی این در اینجا آمده بگه من، برای اینکه اونا از من سوال نکنه، من خودم از خودم سوال میکنم پاسخهاشم میدم، بس بنابراین همه آیات قرآن رو باید عمل کنه، عرضه کنه. حالا گفتن هر کاری را که میکنید بسم الله بگید. الان در جامعه ما مردم کلید را میخواد باز کنه بره مغازه، بسم الله الرحمن الرحیم. تو اداره پشت میز بسم الله الرحمن الرحیم و و و. تاکسی را روشن میکنه که مسافر، بسم الله الرحمن الرحیم. اینا به عنوان نسخه نگاه نمیکنن غالبا به بسم الله، به عنوان یک جمله خوب برکت میده، نمیدونم صفا میده، پاکی میاره. این نیست. من اگر محتوای بسم الله را بگم، در یه مسجدی در کاشان صحبت میکردم، گفتم مردم من به شما یک خیری میخوام برسم، شما در کارهاتون و غیره بسم الله نگید. یه این نفر بلند شد گفت آقا اشتباه نکردی؟ یعنی بسم الله بگید. گفتم نه، مخصوصا گفتم بسم الله نگید چون هیچ صرف ندارد، خیلی به درد سرش نمیارزد. بسم الله که من خودم گفتم، گفتم شما بسم الله نگید، خیلی درد سر دارد. بسم الله گفتی، من الان بسم الله الرحمن الرحیم مغازه را باز کردم رفتم تو. میدانید پای لرز این چیه؟ بی انصافی نکنم، مال مخلوط به غیر نفروشم، گران فروشی افراطی نکنم، دروغ نگم، شیء سالم بدم. یکی از کسان ما قناده یک تغار شیر و غیره درست کرده بود، جلوی چشم من و دیگران ریخت رو، گفت برن که من یک فضله موش در این دیدم، حرامه، حرام بخورانی به مردم. این زندگیش درست میشه چون مشکل ندارد. ها حالا در اینجا که شما میگید بسم الله الرحمن الرحیم تو اداره فلان، ما با خدا یه قول و قرار کردیم، ما یه قولنامه نوشتیم، ما بنابراین مشتری مراجع که میآید نباید به اون خیانت کنیم، کار یک روز نیم روزه را. الان بنده برای یک کار ملکی یک سال از من دارم میدونن یه چیزی بدن، هیچ مشکلی هم ندارم، اذیت میکنن. الان میرم یه کاری رو انجام بده، چون من خودم مسئول اداره بودم یه وقت، همون تازور کارا رو انجام میدادن، تمام برو فردا بیا نداشتیم. خب آقا میبینی که الان یک ساله یک کار 5-6 روزه رو دارن ادامه میدن، اذیت میکنن. من حلال نخواهم کرد، من اینها رو حلال نمی کنم چون خیلی من آزار دادن. یه سند میخواد بده یه چیزی که ابوالفضل عباسی درسته، هنوزم ول نمی کنن ما را، 8 ماه من میدوانه در همین قوم. اینا رو به کی بگیم؟ من از این نظر مدت های طولانی است که هیچ وقت از حمایت نمی کنم بگم مرحبا بده خدمت، چون الان اینا خیانت میکنن دیگه. شما باید این کار رو درست کنید.
اون معنای بسم الله الرحمن الرحیم در تضاد با این رفتار
کاملا. برای اینکه این بسم اللهی که گفته دروغ گفته. تو اون اداره آمده منو دارد میرنجاند. منو دارد آزار میدهد.
این با اون قرآن به سر گرفتن شب قدر کاملا در تضاد.
اون قرآن اون روی عبادتی که ثواب را برده. اما ما بخوایم اینو پرواز بده و یه بستی گره. فقط آمده هواپیما را دست من به قاری ها میگفتم شما باید ترجمه یاد بگیرید، قدم به قدم عمل کنید تا پیشگاه خدا فرق بکنید. گفتم مثال شما میدانید چیه؟ مثال شما اینه که تا هواپیما آمد مش سواره هایش را پیاده کرد، چارپای را میدن نردبان را پاک میکنه، شیشه ها را بعدم وای میسه پرواز. بابا یه بارم از پله ها برو جلوی پنجره بنشین، تو را ببره بالا ببینی که دنیا چقدر کوچیک است. سوار شو به مرکب هدایت قرآن، تو را ببره بالا ببینی چه خبر است. مثل همین آیه بسم الله نگو. دو تا مشکل داری، یکی اینکه گناه را کردی، دزدی کردی و غیره، یکی هم چه دروغ بسم الله گفتی. اگه بسم الله نگه من تبلیغ نمی کنم، و از آدم بسم الله میگوید پای لرزشم وایسته. آخه بنده نه اینکه خیلی ساده لو هم اینا را دارم به یه وقتی یه اداره یه آقای خلاف کرد به من اذیت کرد، من به مدیر کلش نامه نوشتم، مدیر کلش هم شاید احترام میکرد به من، نامه نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم، آقا دیدم من خیلی از اینا را مبالغه دارم در مورد این آدم علیه این آدم نامه، گفتم یا باید بسم الله را بیاندازم یا اینا را یه مقدار کنترل کنم. بعدن دیدم حرارتش گرفته شد دیگه، اگر اینطوری بنویسم میگه آه حل دیگه، صلوات بگید تمام بشه. یعنی میخوام بگم خواستم مبالغه کنم، یه موردش خیلی ظلم بود، همه جا را داشتم مبالغه میکردم که یا بسم الله را حذف کنیم یا باید اینو ترمیم کنیم. فکر نکنیم من آدم علیه السلامی، اما همه تون باید اینطوری باشید. پدر در میارن، بهتان گفتی، مبالغه کردی، حق را ضایع کردی، حالا بیا.
نمیشه طرف خود از بالای خونه ما دیوار مردم بخواد بالا بره و شروع کنه قبلش بگه بسم الله الرحمن الرحیم. این در تضاد.
من یه چیز دیگه رشوه را گرفته، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، میشمارد رشوه حرام را. با بسم الله که اونه
که برکت پیدا کنه.
بله. حالا بنابراین بسم الله در هر کاری. بابا من ادعا دارم قرآن معجزه اینها، یک آیه را شما عمل کنید همه مسائل رفاقت با خدا حل شده. همین بسم الله را، قفهم را نه، همین بسم الله را. وقتی بسم الله میگید میدون پای لرزشم، یک کاسبه، یک اداریه، یک سربازه، چی بگم، یک قاضیه، یک طبیب، 100% حلال و حلال زاده می شوید. یک دانه شما مکروه ندارید، چون به خداوند قولنامه نوشتید. آه بسم الله گفتید، خدا من بسم الله گفتم، هیچ خلافی نخواهم کرد، قول داده به نام، یا هم به نام معنا می شود، همیم از خدا و از نام خداوند کمک میخوام. آدم در حرام از خدا کمک میخواد. خدا من میخوام این جنایت را کنم با کمک تو. اصلا میاد. این درسته. من میگم وهابی ها. نه همشون البته. اونایی که با اون فتواها بچه های 8 ساله را میکشن. داعش راه میاندازن. اسرائیل را مقدم بر مسلمان ها میدانن. الی آخر. اونا، من دارم از تلویزیون ایران فتوا میدم، شما بسم الله نگید اصلا، چون بسم الله بگید هم سر او بچه را میبرید، مجازات میشید، همیم تو بسم الله گفتی، یه دروغی هم در نظام فرشتگان از تو صادر شده، چون خداوند موضع خود را مشخص کرده، به نام خداوند هستی بخش بسیار مهربان بسیار رحیم. آدم کش ظالم برخلاف بسم الله دارد.
یه گناه سومی هم شاید انجام میده که خودش رو داره همرنگ افراد خدایی میکنه و یک قوم و قبیله ای رو بی اعتبار و بی آبرو میکنه. یعنی مثل آدمی که داره رشوه میگیره، ظاهر و صلاحه و افراد مذهبی رو، افراد دیندار رو بی آبرو میکنه، با دین خدا بازی میکنه. این هم شاید گناه سومی باشه که ارش مینویسه.
پره بازم میتوانه چیزی بطن دیگری برای اون پیدا کنید.
استاد قسمت پایانی هستیم، جملات پایانی حضرت عالی رو بشنویم، تقریبا وقتمون رو به اتمامه.
چقدر وقت داریم؟
2 دقیقه استاد.
ها؟
2 دقیقه استاد.
خب شما سوال کن من جواب بدم. پس یادتون باشه من بسم الله را گفتم، رحمان رحیم را هم گفتم که شما بدانید که انسان رحیم، حتی میبینید اون درخت چند روز در خانه تو کوچه تشنه است، بگو خدا ای امام حسین من به این تشنه آب میرسانم، به حسابت میاد. بابا یک کسی را احضار کردن، گفت من رفته بودم از خیابان بود آب میریختیم، من دبه من تهش آب بود، اطراف اینم که درخت بود، یه دونه درخت دورتر بود، یه 5-6 قدم رفتم گفتم این خیلی مظلوم دور افتاده، دیدم به من گفتن این باغ و باغات مال توی به خاطر اون عملت. این خیلی مف خداوند جزا میده، ثواب میده. امیدوارم که به ما منت بگذاره به روی گل امام حسین. ما از قرآن تدبر این مدل که میگم برنامه ریزی بکنیم
انشاءالله. انشاءالله بتونیم آیات قرآن رو به قول شما نه در مقام تفسیر، که مفسرین قرآن ارزشمند هستن، عالمان قرآن ارزشمند هستن، ولی در مقام عاملین قرآن و تدبر کننده در قرآن، که بتونیم آیات رو هر کی به اندازه وسعش از این دریای بیکران بتونه بچشه و بر زندگیش جاری و ساری کنه. ممنونم استاد.
خودش رو مخاطب بدانه.
بله بله.
بگی قرآن این آیه با من حرف دارد میزنه.
تک تک این آیات رو خدا برای آدم ابوالبشر من الابد، و من هم یکی از اونها هستم که مخاطب خدا هستم.
اصلا گویا خدا هیچ کاری نداشته، فقط با من داره.
با من داره.
قرآن رو باید اینطوری خوند
که تک تک این آیات رو خدا به من داره میگه.
کاملا.
دست شما درد نکنه استاد، بزرگواری کردید. بازم بی صبرانه انشالله منتظریم تا یه چهارشنبه دیگه بیاد و انشالله یه زندگی با قرآن دیگه و محضر شما باشه. ممنونم از همه شما بزرگواران و عزیزان و سروران ارجمند که یه بار دیگه ما رو همراهی کردید. راه‌های ارتباطی و برنامه هم انشاءالله خدمت شما دوستان زیر نویس میشه. خوشحال میشیم که نظرات شما رو بدونیم و بشنویم و بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم، و حتما نظرات شما سازنده خواهد بود برای دوستان شبکه ولیعصر و دوستان زندگی با قرآن. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. بیماران زیاد رو تختای بیمارستان هستن و چشمشون و امیدواریشون به دعای شما خوبان هستش. انشاءالله همه اونها رو در لحظات ملکوتی پای سلام و ابا عبدالله، پای نمازهاتون انشاءالله دعا بکنید. ممنونم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه امام زمان موفق و سلامت باشید. یا علی مدد. خدا نگهدارتون.
مرهم دلها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا. اجل مولاد.